با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب فیلیپیان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس ایمانداران فیلیپی را تشویق می‌کند تا با یکدیگر همدل و همفکر بوده و قلباً با هم توافق داشته باشند. امروز به ادامه سخنان پولس در این فصل توجه می‌کنیم. در فیلیپیان فصل 2 آیه 3 می‌خوانیم: خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. به یاد دارید که پولس قبلا نیز به این نکته اشاره کرد. او گفت بعضی افراد وجود دارند که مسیح را از روی حسادت یا ستیزه‌جویی موعظه می‌کنند. و اکنون می‌گوید خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. بایستی بگویم که اکثر مشکلات در کلیسای امروزی به علت تفاوت نظر در اصول ایمانی نیست، بلکه در واقع به خاطر حسادت، ستیزه‌جویی و خودنمایی است. بعضی افراد هستند که مشکلات را ایجاد می‌کنند. اگر به این سخن پولس که می‌گوید خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید توجه شود، فکر می‌کنم 90% و شاید 100% مشکلات اصلی کلیساهای امروزی حل شوند. اگر انگیزه شما برای انجام کاری در کلیسا ستیزه‌جویی است، بهتر است آن کار را اصلا انجام ندهید. و همینطور هم اگر هر کاری یا خدمتی برای خودنمایی یا مورد توجه قرار گرفتن انجام می دهید. یکی از دلایلی که علاقه ندارم به بعضی مراسم و برنامه های سازمان های مسیحی بروم، این است که قسمتی از این برنامه ها شامل تشکر و تعریف از اشخاصی است که کاری را انجام دادند و باید همیشه مواظب باشید که نام کسی را فراموش نکنید، وگرنه با مشکل جدی روبرو خواهید شد. آیا مسیحیان نیاز دارند که شناخته شده و مورد تعریف و تحسین قرار گیرند برای کارها و خدماتی که انجام می دهند؟ کلام خدا می گوید خودخواه نباشید و کاری را برای خودنمایی انجام ندهید. تلاش نکنید برای خود نامی بر جا بگذارید و معروف شوید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. احتمالاً مشکل بین آن دو زن در کلیسای فیلیپی بود و شاید هر یک از آنها احساس می‌کردند که توسط دیگری تحقیر شده است و حاضر نبود دیگری را از خود بهتر بداند. اگر از این آیه اطاعت شود، ایمان دارم بسیاری از مشکلات امروزی در بخش سرود و پرستش در بین نوازندگان و سرایندگان کلیساها حل بشود. توجه به این آیه می تواند انباع سوالات و شکایاتی مانند چرا از من دعوت نمی کنند سرود بخوانم یا من صدای بهتر از آن شخص دیگر دارم را برطرف می کند. و همین سخن می تواند در رابطه با مسائل و مشکلات رهبریت و مسئولان کلیسا نیز گفته شود. مسئله درگیری قدرت در میان خادمان کلیسا را که گاهی اوقات مشکلات جدی در کلیسا به وجود آورده را از بین خواهد برد. فیلیپیان فصل 2 آیه 4 میگوید فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسائل دیگران هم توجه نمایید. دیگران، این یک کلمه مهم است. مدتی پیش وقتی که مقداری کمک مالی از طرف مسئول یک سازمان بشارتی برای سازمانی که من در آن خدمت می‌کردم فرستاده شد، بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. این سازمان خدمتی مشابه و مانند ما انجام می‌دهد. همراه با آن کمک مالی نامه‌ای فرستاده شده بود که می‌گفت خدمت سازمان شما چه برکت بزرگی است و خدا را برای وجودتان شکر می‌کنیم. من با این سازمان بشارتی و مسئول آن تقریبا هیچ آشنایی نداشتم. فقط نام او را شنیده بودم. اما می توانم یک چیز درباره آن شخص که این نامه را فرستاده بگویم. او فکر مسیح را داشت و آن را آشکار می کرد. در واقع با صداقت به این آیه عمل کرده بود. فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسائل دیگران هم توجه نمایید. نامه و هدیه او درس و تجربه بزرگی در رابطه با فروتنی به من داد. دیگران کلمه کلیدی در آیات قبلی و در این متن است. ایمان مسیحی بود که برای اولین بار کلمه دیگران را کلمه مهم ساخت. چرا مسیح از جلال آسمانی به روی زمین آمد؟ او این کار را برای دیگران کرد. چرا بایستی انجیل را بشارت داده و اعلام کنیم؟ برای دیگران این کار را انجام می دهیم. فکر مسیح را داشتن یعنی به فکر خود نبودن، بلکه به دیگران فکر کردن. فکر مسیح، فروتنی. اکنون پولس رسول می خواهد درباره فکر مسیح برای ما توضیح دهد. در فیلیپیان فصل 2 آیه 5 می خوانیم: شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت. تنها چیزی که ویژگی مشخص فکر مسیح است چه می باشد؟ تواضع. شاید به یاد آورید که در افسسیان فصل 4 آیه 1-2 به چه نکته اشاره شد. طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. فروتن و مهربان باشید، نسبت به یکدیگر بردبار باشید و به سبب محبتی که به هم دارید از خطاها و اشتباهات یکدیگر چشم پوشی نمایید. این فکر عیسی مسیح است. من و شما نمی توانیم فروتن، متواضع و بردبار باشیم. ما به این صورت ساخته نشده ایم. ما می خواهیم بر روی پاهای خود بایستیم و اراده خود را داشته باشیم. همه ما همینطور هستیم. نگویید که شما چنین نیستید، چون واقعا همینطور هستید و در این مورد با بقیه افراد فرقی ندارید. هیچیک از ما نمیخواهد مورد حمله و تهاجم قرار بگیرد. از اهانت و توهین خوشنود نمیشویم. هیچ کدام از ما نمیخواهیم مورد بی‌توجهی و بی‌تفاوتی قرار بگیریم. هرگاه در چنین شرایطی باشیم و احساس کنیم که حقوقمان پایمال شده، روش‌هایی را توصیه می‌دهیم که با این وضعیت مقابله کنیم. شنیدم که پسر یکی از مبشرین معروف شخصی خلافکار و شورشی شد. چرا؟ او برادر بزرگتری داشت که شخصیت برجسته‌ای بود و این پسر همیشه در مورد افتخارات و خوبی‌های برادر بزرگترش می‌شنید. بنابراین او تصمیم گرفت در جهت مخالف برادرش پیش رفته و شورش و عصیانی کند. این عکس‌العمل طبیعی یک انسان است. کمکی نخواهد بود حتی اگر به نزد آن پسر رفته و به او بگویید: گوش کن پسرم، به تمام آنچه در مورد برادرت می‌شنوی بی توجه باش. او نمیتواند بی تفاوت باشد. او خود را با دیگران مقایسه میکند و این واکنش طبیعی هر انسانی است. شخصی که دوباره متولد نشده امکان و حتی توانایی این موضوع را ندارد که فروتن باشد. اکنون به یکی از بزرگترین سخنان الهیاتی کتاب مقدس میرسیم که نکته مهمی را در ارتباط با خداشناسی به ما می‌آموزد. بعضی افراد آن را بزرگترین اصل اساسی در عهد جدید در رابطه با شخص عیسی مسیح می‌دانند و آن را به اصطلاح خالی شدن نامیدند. این قسمت به طور واضح نشان خواهد داد که او خود را از خداوندی یا الوهیت خالی نکرد. 7 قدم را در ارتباط با تواضع عیسی مسیح خواهیم دید و امیدوارم بتوانم عظمت آن چرا که در چند آیه بعدی گفته شده است را برایتان به خوبی تشریح کنم. آرزوی من این است که بتوانیم درک کنیم او چقدر متعال و برتر بوده و تا چه حد خود را پست کرده و پایین آمد. میلیاردها سال نوری فاصله اجرام آسمانی در مقایسه با فاصله‌ای که او از جایگاه آسمانی متعال به پایین آمد هیچ است. در اینجا با 7 قدم به سمت پایین روبرو می‌شویم و سپس 7 قدم به سمت بالا، یعنی سرافرازی و جلال عیسی مسیح را خواهیم دید. ابتدا در تواضع و افتادگی فکر عیسی مسیح را می‌بینیم و سپس با فکر خدای پدر آشنا خواهیم شد که خداوند عیسی مسیح را سرافراز می‌کند. اگر نمی‌دانید چه کار می‌توانید انجام دهید تا در مسیر اراده خدا قرار بگیرید، منم نمی‌دانم کجا باید بروید و یا بایستی چه کار کنید، ولی این نکته را در اینجا می‌توانم به شما بگویم: چون هدف خدای پدر سرافراز کردن و جلال دادن عیسی مسیح است، یقین دارم که اراده خدا برای هر یک از ما نیز همین است. بایستی با خدای پدر در این هدف نهایی سرفراز کردن عیسی مسیح متحد شده و در یک مسیر قدم برداریم. اراده اصلی خدا برای هر یک از ما سرافراز کردن و جلال دادن عیسی مسیح است. اگر در کار این موضوع را در نظر بگیریم، آنگاه در مسیر اراده او هستیم. اولین قدم عیسی مسیح به سمت پایین زمانی بود که او جلال آسمانی را ترک کرد. او پایین و پایین تر آمد تا به این زمین رسید، یعنی جایی که ما هستیم. من و شما نمی توانیم هرگز درک کنیم چه قدم بزرگی برای او بود که از جلال آسمانی به این زمین پایین بیاید. مطلقاً خارج از درک و فهم انسانی است که بفهمد خداوند ما واقعاً برای ما چه کرد. در فیلیپیان فصل 2:6 می‌خوانیم: او با اینکه ماهیت خدایی داشت، اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند. ترجمه درست این آیه از متن اصلی آسان نیست. وقتی عیسی مسیح در دست راست خدای پدر بود، تلاش نمی کرد تا این مقام را با سماجت حفظ کند. برای او این خطر وجود نداشت که جایگاهش را در الوهیت از دست بدهد، چون کمبودی در او یافت می شد یا چون بخواهد توانایی یا رقابتی را نشان دهد. او به مدرسه‌ای نرفته بود که بیاموزد خدا باشد. او از یک مقام به مقام دیگر پیشرفت نکرده بود. او خدا بود و همیشه خدا بوده است. به این صورت نبود که خداوند عیسی مسیح مجبور باشد به خدای پدر بگوید: جای مرا برای مدت 33 سال که از اینجا می روم نگه دار تا بازگردم. مواظب جبرئیل باش، چون فکر می‌کنم او می‌خواهد جای مرا بگیرد. نمی‌خواهم بی احترامی کنم، بلکه قصد دارم نشان دهم که جایگاه عیسی مسیح چیزی نبود که او مجبور باشد آن را حفظ کند. این مقام و جایگاه به او تعلق داشت. او خدا بود، هست و خواهد بود. او جلال آسمان را با بی‌میلی ترک نکرد. هیچگاه نگفت متنفرم از اینکه جلال آسمان را ترک کنم، نمیخواهم به این سفر بروم. او با خوشی و شادمانی آمد. در عبرانیان فصل 12:2 میخوانیم: چون میدانست در پی آن خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد. او صلیب را تحمل کرد. در عبرانیان فصل 10:7 میگوید: اینک آمده ام تا اراده تو را به جا آورم، آمده ام تا مطابق پیشگویی کتاب آسمانی جان خود را فدا سازم. او با خوشی به این زمین آمد. چیزی را ترک نمی کرد که بخواهد آن را نگاه دارد وقتی به روی این زمین آمد. اکنون قدم دوم را در مسیر پایین آمدن او می‌بینیم. در فیلیپیان فصل 2 آیه 7 می‌خوانیم: بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد و شبیه انسان‌ها شد. قدرت و جلال خود را کنار گذاشت با توجه به متن اصلی یونانی خالی شدن است و از همین جا است که این نظریه از سوی بعضی افراد مطرح می شود که مسیح خود را خالی نمود. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که از چه چیزی خود را خالی کرد؟ بعضی افراد چنین پاسخ می دهند که او از الوهیت و خداوندی خود را خالی کرد. تمام افراد گنوستیک در کلیسای اولیه که اولین ارتداد و انحراف را ایجاد کردند، همین نظریه را داشتند که الوهیت را کنار گذاشت یا خداوندی را از خود بیرون نمود. بر این نظریه بود که الوهیت در زمان غسل تعمید وارد او شد و بر روی صلیب از او خارج شد و او را ترک کرد. باید توجه داشت که این نظریه در هیچ جای کلام خدا به این صورت مطرح نشده و بر طبق کتاب مقدس نیست. درست است که او خود را از چیزی خالی کرد، اما آن چیز الوهیت یا خداوندی او نبود. زمانی که به عنوان نوزادی ضعیف و ناتوان در آغوش مریم آرمیده بود، 100% خدا بود. حتی در آن زمان نیز میتوانست سخن گفته و تمام این هستی را از بین ببرد، چون خدا بود. حتی لحظه ای نیز وجود ندارد که او خدا نبوده باشد. او همیشه خدا بوده، هست و خواهد بود. یوحنای رسول در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 3 و آیه 14 چنین می نویسد: در ازل پیش از آنکه چیزی پدید آید، کلمه وجود داشت. او نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست. هرچه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست که آن را نیافریده باشد. کلمه خدا انسان شد و به روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی‌نظیر پدر آسمانی ما خدا. بنابراین خداوند عیسی مسیح وقتی به این زمین آمد از چه چیزی خود را خالی ساخت؟ من بر این باور هستم که او خود را از حق ویژه یا امتیاز خاص خداوندی خالی نمود. او حق و امتیاز الوهیت خود را به کناری گذاشت. او این حق را در خود داشت ولی خود را محدود ساخت و از آن استفاده نکرد. او بر روی این زمین با محدودیت‌های مشخصی زندگی کرد، اما این محدودیت‌ها را خود او قرار داد. او خود را محدود نمود. حتی لحظه ای هم وجود نداشت که او خدا نباشد و او کمتر از خدا نبود وقتی انسان شد. اما با وجود این او حق و امتیاز الوهیت را به کناری گذاشت و در جسم انسانی به روی این زمین آمد. در حالی که انسان شد، خدا بود. چوپانان و حکیمان و حتی انبوه عظیم فرشتگان فقط یک اثر کوچک از آمدن پسر خدا بر روی این زمین بودند. نه تنها آن جمعیت میبایستی در آنجا میبود، بلکه تمام هستی و خلقت باید در آنجا حضور میافتند. تمام خلقت با شعور خدا باید در آنجا حاضر می شدند. سیستم امپراتوری روم باید به آنجا می آمد و نه فقط تعدادی مرد حکیم از شرق. بایستی همگی از غرب و شمال و جنوب می آمدند. معبد خدا در شهر اورشلیم بایستی در آن روز خالی می شد. آنان همگی باید به بیت لحم می رفتند. ولی چرا چنین نشد؟ چرا او آنها را مجبور نکرد که بیایند؟ چون او حق و امتیاز خدایی خود را به کناری گذاشت، او حاضر بود در یک محل کثیف و آلوده به دنیا بیاید و نه در آن نمونه استبل‌های زیبا و تمیزی که نمایشگاه‌ها و کارت‌های ایام میلاد مسیح به ما نشان می‌دهند. او حاضر بود در یک شهر تیره بخت به نام ناصره بزرگ شود. او حاضر بود یک نجار ناشناس باشد. او می توانست ابر جلال حضور خدا را در همه جا همراه خود داشته باشد، اما این را نخواست. حاله نورانی در اطراف چهره او نبود آنطوری که در بسیاری تصاویر نقاشی برای او کشیده می شوند. یهودای اسخریوطی بایستی در شبی که به او خیانت کرد او را می بوسید تا آن جمع بدانند کدام یک از آنها مردی است که باید دستگیر کنند. نور یا حاله‌ای در اطراف او نبود که باعث جدایی او از سایر مردان باشد. او یک انسان بود ولی خدا بود که در جسم ظاهر شده بود. او حق و امتیاز خدایی و الوهیت خود را به کناری گذاشت. آیا می توانیم از این حقیقت مطمئن باشیم؟ بله، می توانیم. بعد از اینکه خدمتش را به پایان رساند، متعلقان خود را در آخرین شبی که روی زمین بود دور خود جمع کرد و دعای عالی در نزد پدر آسمانیش برای آنان کرد. در دعایش بر طبق انجیل یوحنا فصل 17 آیه 5 گفت: و حال ای پدر که در حضورت ایستادم، بزرگی و جلال مرا آشکار کن، همان بزرگی و جلالی که پیش از آفرینش جهان نزد تو داشتم. به این آیه به خوبی توجه کنید. او دعا کرد تا شکوه و جلال او نمایان شود. او دعا نکرد که الوهیت یا خداوندی او نمایان و آشکار شود، چون الوهیت او هرگز از او گرفته نشده بود. اما اکنون که او به آسمان باز می‌گردد، درخواست می‌کند تا جلال پرشکوه او، یعنی حق امتیاز خدایی او، نمایان و ظاهر شود. آشکار است که او آن را به کناری گذاشته بود، همانطوری که گفته شده است. او با اینکه ماهیت خدایی داشت اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند، بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد و شبیه انسانها شد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.